کسانی که نزد معبود والاترین جایگاه رو دارن درود بفرسته تا خواستنش پذیرفته بشه.
یا الجلال والاکرام، یا الجلال والاکرام، یا الجلال والاکرام، یا الجلال والاکرام، یا الجلال والاکرام.
یکی از جلوه های دلربای تو اینه که به همه خلایق بی منت روزی میدی و بین خوب و بد فرق نمیذاری و این روزی رسونید فقط به ما آدم ها هم خلاصه نمیشه، از پرستوهای عاشق در آسمون گرفته تا ماهیان شناور در اعماق دریا و هر موجود ریز و درشتی که تو این عالم زندگی میکنه مهمون سفره کریمانه توست. عزیزان و همراهان سجاده نشین، دوستان صبح نیاز، عاشقان دعا و نیایش، افتخار داریم که هم نفس شماییم با صبح نیاز از رادیو معارف. در ادامه یه برنامه صبح نیاز در محضر لاهوتیان رو میشنویم در کلام حجت الاسلام میر سید.
در محضر لاهوتیان،
حجت الاسلام و المسلمین، میر سید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم نراقی در کتاب معراج السعاده از محجت البیضاء فیض کاشانی نقل می کند که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که هیچ شفیعی در روز قیامت بلند مرتبه تر از قرآن نیست، نه پیغمبری و نه ملکی و نه غیر اینها. آنگاه بحثی را مطرح میکند تحت عنوان آداب ظاهریه قرآن و آداب باطنیه قرآن. در باب آداب ظاهریه قرآن میگوید اما آداب ظاهریه آن است که با وضو باشد، یعنی انسان هنگام تلاوت قرآن و قرار گرفتن در مقابل قرآن با وضو باشد، به طریق ادب و با سکون و وقار نشسته باشد و یا ایستاده رو به قبله و سر به پیش افکنده، تکیه نزده و چهار زانو ننشسته باشد، پای خود را نکشیده باشد، بلکه مانند کسی باشد که در نزد جلیل الشأن می نشیند و یا می ایستد و با شمرده و تأنی بخواند. اینها آداب ظاهریه قرآن است. و اما آداب باطنیه چند چیز است. هنگام تلاوت قرآن باید توجه داشته باشد به اول آن که تذکر عظمت کلام و علو مرتبه آن و یاد آوردن فضل الهی و لطف او را بر خلق خود که چنین کلامی را از عرش جلال یعنی ذات اقدس تعالی امر به نزول اجلال فرموده و آن را به فهم بندگان خود نزدیک ساخته و کلام خود را با لباس حروف پوشانیده تا مخلوقات را طاقت شنیدن آن باشد. توجه دارید که هنگام نزول قرآن بر قلب نازنین پیامبر اکرم، جبرائیل امین با هزاران هزار ملک همراه جبرائیل امین با آداب ویژه و تشریفات خاصی بر قلب مبارک پیامبر نازل کردن. دوم اینکه با حزن و رقت قلب تلاوت نماید. از حضرت صادق علیه السلام است که قاری قرآن محتاج به سه چیز است. یعنی کسی که میخواهد قرآن را قرائت کند و تلاوت نماید باید این سه چیز درش باشد تا بتواند از قرآن بهره ببرد. یک، دلی خاشع. دو، بدنی فارغ. سه، مکانی خلوت. در ادامه امام صادق می‌فرماید زیرا هرگاه دل او خاشع باشد شیطان از او می‌گریزد و چون بدن او از مشاغل فارغ باشد دل او متوجه قرآن می‌شود و عارضه‌ای عارضه او نمی‌شود که او را از نور قرآن و فواید آن محروم سازد. و چون در مکان خلوتی باشد و از خلق کناره گرفته باشد باطن او با خدا انس می گیرد و حلاوت خطابهای الهی را که با بندگان صالحین خود کرده می یابد و لطف او را به ایشان می داند. ببینید این بیان امام صادق است. در ادامه می فرماید چون از این مشرب جامی نوشید هیچ حالی را بر این اختیار نمی کند. یعنی قرائت قرآن را با هیچ چیز دیگر عوض نمی کنه. هیچ وقتی را از این خوشتر نمی دارد زیرا در اون وقت بی واسطه در مناجات با پروردگار است. این مطلب را معراج السعاده به نقل از مصباح الشریعه نقل می کند. نکته ای را در اینجا میخوام عرض بکنم. در آداب و ادب و حرمتگذاری به قرآن قابل توجه کسانی که این مطلب را دنبال میکنن و اگر کسی میخواهد بر سر سفره پرخیر و برکت قرآن بنشیند از این معدوبت الله بهره ببرد راهش این است. یکی از علاقمندان به حضرت آیت الله خانساری و سید محمد تقی خانساری در محضر ایشون بود. از دوستان ایشان میخواست که با قرآن استخاره کند. آمد خدمت حضرت آیت الله خانساری در محضر ایشون، کنار ایشون نشست، گفت که حضرت آقا قرآن خدمتتان هست، که یعنی استخاره برای من بگیرید. دارد که آیت الله العظمای خانساری رضوان الله تعالی علی با شنیدن این سخن چهرهش برافروخته شد، با صدای بلند و با ناراحتی خطاب کرد به دوست و شاگرد، شاید شاگرد خودش بود، گفت آها این چه جمله ایست که از دهان شما بیرون آمده است؟ من کی هستم که قرآن و کلام خدا خدمت من باشد که شما میگویید قرآن خدمتتان هست؟ دقت کنید، یک جمله کوتاست. ببینید بزرگان به چه نکاتی توجه دارند. در ادامه آیت الله خانساری میگوید همه افتخارشان این است که در خدمت کتاب خدا باشند. شما به من میگی قرآن خدمتتان هست؟ بعد به اون فرد میگد که مواظب باشید از این کلمات که متضمن جسارت و بی‌ادبی به مقام بلند قرآن کریم است از شما صادر نشود. آری عزیزان، این همون پی بردن به عظمت قرآن کریم است که خود قرآن در مورد آن می‌فرماید لا یمسه الا المطهرون. خوشا به حال آنهایی که قرآن را شناختن و حق تلاوت آن را به جا آوردن و مؤدبانه با قرآن برخورد کردن و از برکات آن در نتیجه بهره‌مند شدند. خدایا ما را مشمول شفاعت قرآن و توفیق قرائت قرآن، تدبر در قرآن، تفکر در قرآن و عمل به قرآن از روی اخلاص عنایت بفرما.
حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین.
خدای من، چقدر مایه افسوس و ناراحتیه اگه روزی خورتو باشم ولی از قوت و عافیتی که به من عنایت کردی در مسیر گناه و نافرمانی تو بهره ببرم. گاهی میبینم بعضیا در کسب روزی و ثروت اندوزی گرفتار حرص و غفلت میشن و اعمال و عباداتی رو که ازشون توقع داری به موقع انجام بدن پشت گوش میندازن، غافل از اینکه کلید خزانه ارزاق دست توست. خودت کمکمون کن، فراموش نکنیم که هر چه هست و نیست همه از آن توست و ما توی این عالم هیچ کاریم. مهربون خدا، به دلامون بیاموز که رزق و روزی فقط به نون و آب خلاصه نمیشه و ظرف وجودمون رو از رزقهای پر قیمت معنوی سرشار کن. تقوا، یاد مرگ و آخرت، آراسته بودن به اخلاق محمدی و دل در گروه محبت خوبان عالم سپردن از اون روزی هایی که گیر هر کسی نمیاد و نمیشه واسشون قیمت تعیین کرد. ای رازق بی همتا، از اینکه همیشه متنعم از خان عطای توییم ستایشت می کنی.
بی کرم مثل آسمان باشی، بی کرم مثل آسمان، مثل یک باغ ارغوان باشی، مثل یک باغ ارغوان، زندگی هدیه خداوند
شخصی از استادش پرسید نشونه های انسانی که به دانش حقیقی دست پیدا کرده چیه؟ استاد گفت 5 چیز. یکی، او از ناپاکی رهاست. دوم، در تمامی رویدادهای زندگی به طور قلبی آرامش داره. سوم، از غرور رهاست. چهارم، به اشراق رسیده. پنجم، مقدسه. اون فرد پرسید برای پیشرفت در راه کمال چه ویژگی هایی لازمه؟ استاد پاسخ داد متوجه باشید که همه چیز گذراست و عشقی برادرانه به هم داشته باشید. مرد گفت راه رهایی کدومه؟ استاد گفت تعمق در سکوت، یاری و خدمت. مرد پرسید جوهره دین چیه؟ مرد خدا گفت خود را بشناس، در تمامی خلقت یک جان را ببین و به همه محبت داشته باش. مرد گفت راه شناختن خود چیه؟ استاد گفت برای شناختن خود نام خود را از میان بردار، آنگاه خود را خواهی شناخت.
ای واقف اسرار زمیر همه کس، در حالت از دستگیر همه کس، یارب تو مرا تو بده و عذر پذیر،
هر وقت عزیزان هنگام نماز می رسید، امیر مؤمنان امام علی علیه السلام حال اضطراب پیدا می کرد. عرض می کردند شما را چه می شود که اینقدر ناراحتید؟ می فرمود وقت امانتی که خداوند بر آسمان و زمین عرضه داشت و آنها امتناع از حمل آن ورزیدند رسیده. در جنگ صفین تیری بر ران مقدسش وارد شد. هرچه کردند در موقع عادی خارج نمایند نتوانستند. خدمت امام حسن علیه السلام جریان را عرض کردند. فرمود صبر کنید تا پدرم به نماز بایستد، زیرا در آن حال چنان از خود بی خود می شود که به هیچ چیز متوجه نمی گردد. به دستور حضرت مجتبی در آن حال تیر را خارج کردند. بعد از نماز علی علیه السلام متوجه شد خون از پای مقدسش جاری است. پرسید چه شد؟ عرض کردند تیر را در حال نماز از پای شما بیرون کشیدیم. حال که صحبت از مولای عرشیان و فرشیان شد، بخش کلام امیر صبح نیاز رو تقدیمتون میکنیم. این مطلب رو هم خدمتون عرض میکنم که
5:13
لحظه طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم خواهد بود.
یا امیر المؤمنین یا ذلکرم یا امام المتقین یا ذنعم.
کلام امیر.
اننا جئنا کفی حاجاتنا لا تخیبنا بقول بیها نه.
آنها نمیخواستند، اما خدا می‌خواست تا پیامبرش از دست کافران سیاه‌اندیش زمانه جان سالم به در ببرد. شمشیرهایشان را برای وجود پاک و هدایتگر پیامبر خاتمشان تیز کرده بودند و چاره‌ای جز کشتن محمد نمی‌دیدند که علی مشتاقانه جانش را فدایی محبوبش قرار داد و در بستر پیامبر آرامید. نمی‌خواستند از مکه بیرون برود، اما خدا می‌خواست و برای سرگردانی دشمنان کینه‌توزش عنکبوتی را مأمور کرد تا بر دهانه غار خانه کند تا باز هم جان عزیز پیام‌آورش در امان بماند. و در همه این کار شکنی‌ها علی بود که جانانه پای تمام خطرها ایستاد و بهای رسالت را به قیمت زخم‌ها، دردها و با جانش پرداخت. بله دوستان، گفتاری از هجرت رسول خدا از مکه به مدینه رو در خطبه 236 که با بیان استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خطبه اولی که خیلی کوتاه هم هست، در واقع یک جمله دو خطی از یک خطبه سید رضی انتخاب کرده و صرفاً به عنوان جنبه بلاغی و هنر کلامی این رو آورده. در تشریح هجرت و گام نهادن جای گام رسول خداست در اون حادثه مهم، بیان میکنه که من کلام الله علیه السلام اختص فیه ذکر ما کان منه بعد هجرت النبی صلی الله علیه و آله ثم لحاقه به. این کلام رو حضرت امیر در بازگویی ماجرای اتفاق افتاده بعد از هجرت پیامبر بیان کرده این رو و اینکه سپس به اون حضرت ملحق شد. همه شما مستحضرید که هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه پس از توطئه‌ای که مشرکان داشتند و در دارالندوه جمع شدند، توطئه کردند که حضرت رو به قتل برسونند، حضرت به فکر هجرت افتاد، هجرتی که مبدع تاریخ ما مسلمان‌ها قرار گرفت و از مکه بیرون آمد، سه روز در غار ثور که در ناحیه جنوبی مکه هست مخفیانه به سر بردند و از بیراهه به سوی مدینه حرکت کردند. چند روز بعد هم علی علیه السلام پس از رد امانتها و ودایع و سپرده های مردم که نزد پیامبر بود به صاحبانش و بعد از یک درگیری مختصر با کسایی که مانع هجرت حضرت امیر می شدند، حضرت امیر به اتفاق مادرشون فاطمه بنت اسد و دختر حضرت رسول فاطمه زهرا و همچنین فاطمه دختر زبیر از مکه خارج شدند به سمت مدینه که به این سه همراه فواطم ثلاث گفته میشه، یعنی سه فاطمه، فاطمه بنت اسد، فاطمه زهرا و فاطمه دختر زبیر. و پس از ایام این راه رو طی کردند و در قبا در جنوب مدینه قبل از اینکه به مدینه حضرت وارد بشن به پیامبر ملحق شدند و سپس وارد مدینه شدند و مورد استقبال مردم یثرب قرار گرفت. حضرت در این زمینه می‌فرماید که من راهی را که رسول خدا رفت، من هم همان راه را پیمودم. فجعلت اتبع ماخذ رسول الله صلی الله علیه و آله فاتع ذکره حتی تنتهیت الی العرج. من همون راه رو که رسول خدا رفته بود میپیمودم و قدم با یاد او برداشتم و در هر قدم به یاد او بودم و سراغ پیامبر رو میگرفتم تا اینکه به عرج رسیدم که نام جایی است بین مکه و مدینه. اون چی که سید رضی نقل میکنه همین یک جمله است و بعدم یه توضیحی داره در مورد بعد ادبی و بلاغی این فعت و ذکره که چه نکته لطیف بیانی در این کلام نهفته و به جای اینکه بگه من دنبال او میرفتم یا به جای اینکه بگوید من به یاد او بودم، فعت و ذکره بیان کرده، یعنی قدم در جای ذکر او گذاشتن، یعنی همراه با ذکر پیامبر و سراغ گرفتن از پیامبر این راه طولانی رو طی کردم تا به منطقه عرج رسیدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
همراهان گرامی، امام واسطه است میان بنده و معبود، وجودی پاک و بی‌آلایش و سراسر خوبی که عالم هستی به بهانه بودن او، به یمن حضور او و به خاطر او آفریده شده است. خالق هستی آفرینش را با او آغاز می کند و با او پایان می دهد. باران رحمت به واسطه ی حضور او فرو می ریزد و آسمان به ستون وجود او برپا می ماند که اگر نبود امام و حجت خدا بر زمین، هر آینه زمین اهلش را فرو می برد. همه عالم هستی به درستی و پاکی او استوار است، چرا که خداوند به واسطه حضور او و به میمنت پاکی او عذاب را از خاک نشینان بر می دارد.
ای دل، ای دل، ای دل، ز غبار جسم اگر پاک شدی، تو روح مجردی بر افلاک شدی.
ای دل، ز غبار جسم اگر پاک شدی،
تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شدی.
عرش است نشیمن تو، شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
وقت وقت خداحافظی هست. باز هم مثل سهرهای گذشته دعا میکنیم خدایا این سحر رو آخرین سحر زندگیمون قرار نده. به لطف و کرمت با شما خداحافظی میکنیم و خدمتون عرض میکنیم که
5:13
لحظه طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم خواهد بود. خدا نگهدار.
چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. مهتاب و سپیده با من آموخته ای، مهتاب و سپیده با من آموخته ای. ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو. ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. مهتاب و سپیده با من آموخته ای، مهتاب و سپیده با من آموخته ای. ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو. ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو. ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم حقا، چون لنزه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم حقا،
زمزم حقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. با ما باشید.
الحق المبين. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت